سلام، ساعت 11 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز به کار ساخت مکان جدیدی برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته تر در نطنز خبر داد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد جانباختگان بیماری کرونا به مرز 23,000 تن نزدیک شد. آب آشامیدنی یک روستا در کرمانشاه 120 تن را مسموم کرد. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه از آغاز به کار ساخت مکانی بزرگتر و مدرن‌تر برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در کوههای اطراف نطنز خبر داد. علی اکبر صالحی که در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده بود، با اشاره به آنچه خرابکاری اخیر در سایت هسته‌ای نطنز نامید گفت، اقدامات تازه سازمان انرژی اتمی در دو فاز شروع شده است. او فاز نخست را تامین تجهیزات برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته خواند و فاز دوم را احداث سالونی بزرگتر و مدرن در کوههای اطراف نطنز عنوان کرد. علی اکبر صالحی بدون اشاره به جزئیات آنچه خرابکاری در تأسیسات نطنز نامید، فقط گفت که شورای عالی امنیت ملی باید در این زمینه نظر بدهد. خرابکاری مورد اشاره آقای صالحی به انفجار روز 12 تیر در تأسیسات نطنز باز می‌گردد. بر اساس ارزیابی کارشناسان که با تطبیق عکس‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره گوگل انجام شده، محل حادثه مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بوده است. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده که علت این حادثه را به طور دقیق مشخص کرده است، اما به دلیل ملاحظات امنیتی آن را در زمان مناسب اعلام خواهد کرد. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به کرونا اعلام کرد که مجموع بیماران کرونا در ایران از 390,000 تن فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیما سادات لاری ضمن اعلام جانباختن 132 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته گفت که تعداد جانباختگان بیماری کرونا به مرز 23,000 تن نزدیک شده است. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی که از سوی وزارت بهداشت اعلام شود ابراز تردید کردند. یدالله شکری فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی روز سه‌شنبه خبر داد که دست کم 120 تن در روستای شیخ سله در استان کرمانشاه به علت مصرف آب آشامیدنی آلوده مسموم و راهی بیمارستان شدند. آنطور که این مقام فرمانداری به خبرگزاری ایسنا گفته است، علائم مسمومیت در این روستا از صبح دوشنبه آغاز شد و رفته رفته بر تعداد مسمومان تا عصر همان روز افزوده شد. فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی همچنین احتمال داد که به علت خراب شدن دستگاه کلر زنی آب این روستا اهالیان دچار مسمومیت شده باشند. بر پایه این گزارش، در حال حاضر اکیپ‌های پزشکی و بیمارستان صحرایی در این روستا مستقر شده است. دولت حسن روحانی مدعی است که در 7 سال مدیریتش 8 میلیون تن از جمعیت روستایی ایران از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند. خبرگزاری صدا و سیمای ایران روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه از احضار نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی به دادگاه انقلاب برای ابلاغ کیفرخواست جدید به او خبر داد. ابلاغ کیفرخواست جدید که هنوز جزئیات آن اعلام نشده در شرایطی است که 6 ماه دیگر دوران محکومیت این شهروند ایرانی بریتانیایی به پایان می‌رسد. کمتر از یک هفته پیش روزنامه گاردین از پذیرفتن بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا در دوران پهلوی به ایران توسط وزیر دفاع بریتانیا خبر داد. به نوشته این روزنامه، پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری منجر شود. برخی رسانه‌ها هدف جمهوری اسلامی از زندانی کردن نازنین زاغری را باج‌خواهی از بریتانیا برای پرداخت این بدهی عنوان کرده اند. با این حال، هیچ یک از دولت‌های ایران و بریتانیا تا کنون رسماً نگفته‌اند که حل اختلاف مالی این دو کشور به پرونده نازنین زاغری ارتباط دارد. خانم زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و سپس به اتهام تلاش برای آنچه براندازی نرم نامیده شد به 5 سال حبس محکوم شد. این اتهامات را او، وکیلش و بنیاد تامسون رویترز به شدت رد کردند. و زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امام علی که از روز یک شنبه در بازداشت به سر می برد روز سه شنبه با سپردن وثیقه آزاد شد. تا کنون اتهام‌های مدیرعامل جمعیت امام علی و همچنین میزان وثیقه‌ای که او برای آزادی سپرده اعلام نشده است. خانم رحیمی همسر شارمین میمندی نژاد بنیانگذار جمعیت امام علی از سازمان‌های خیریه در ایران است که اول تیر امسال همراه با مرتضی کیمنش مسئول روابط عمومی و کتایون افرازه بازرس این سازمان بازداشت شدند. خانم رحیمی و مرتضی کیمنش مدتی پس از بازداشت با قید وثیقه آزاد شدند، اما آقای میمندی نژاد همچنان در زندان به سر می‌برد. در اینجا به نوبت گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. با پیوستن 13 صنف سینمایی دیگر به جمع منتقدان انتقال شبکه نمایندگی خانگی در ایران به سازمان صدا و سیما، مجموع صنوف معترض به این مسئله به 26 رسید. چندی است که سازمان صدا و سیما ایران خواستار نظارت بر تولید و توزیع محتوای نمایشی در سرویس‌های آنلاین شده است. همکارم مهدی طاهباز به این پرسش که این اعتراضات چگونه شکل گرفته و چرا نمایشش خانگی مدعی پیدا کرده است پاسخ می‌دهد.
ماجرا از اونجا شروع شد که شبکه نمایش خانگی به خصوص توی یکی دو سال اخیر مخاطبان زیادی پیدا کرده و با استقبال بسیار گسترده مواجه شده. تلویزیون به نوعی این مسئله رو تهدیدی علیه خودش محسوب میکنه. حالا چه سریال‌هایی که داره در شبکه نمایش خانگی تولید میشه و چه برنامه‌های ترکیبی و به نوعی در فضای آنلاین، حالا نه به صورت مجتمع و به صورت اینکه یک جا جمع بشه، به صورت پراکنده یک جور تلویزیون خصوصی به راه افتاده. صدا و سیما مخالف این مسئله هست و میخوادش که کنترل تولید و نظارت و پخش این محتوا رو دست خودش بگیره. نکته اصلی هم این هستش که در شبکه نمایش خانگی که تا چندی پیش وزارت ارشاد عهده‌دار نظارت و تولید مجوزها بود، خط قرمزها بسیار متفاوت هست با اون چی که در تلویزیون اتفاق میفته. ممیزی ها کمتر هست و حتی شاید بشه گفتش که مثلا برخی از بسیاری از فیلم های سینمایی که توسط وزارت ارشاد مجوز تولید و نمایش میگیرن در تلویزیون امکان نمایش ندارن، اون هم به خاطر مسائلی مانند حجاب و مسائلی که به حوزه ممیزی مربوط میشه.
خب اینجا یه سوال مطرح میشه مهدی، این که انتقال صدور مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی وجاهت قانونی داره یا نه؟
این نکته هستش که وزارت ارشاد روی اون تاکید داره و دست روی مسئله گذاشته. صدا و سیما میگه که توی اساسنامه‌های ما اومده که تولید هر گونه صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر عرضه و توزیع اون بر عهده صدا و سیما هست. وزارت ارشاد مدعی هستش که در این یکی دو دهه‌ای که بحث نمایش خانگی مطرح شده و سازوکارش به راه افتاده ما روی این قضیه نظارت داشتیم. یک سری از نمایندگان مجلس امضا جمع کردن برای اینکه قانونی تصویب بشه در مجلس که این مسئله به صورت قانونی به صدا و سیما واگذار بشه و دقیقاً مسئولان وزارت ارشاد میگن که پس این مسئله هیچ گونه وجاهت قانونی نداره و الان نمایندگان میخوان که این قضیه رو قانونی بکنن و سازمان صدا و سیما این که عنوان کرده که قانون هستش که ما روی صوت و تصویر فراگیر نظارت داشته باشیم و بعد به ما محول بشه کاملاً غیر قانونیه.
با اینکه صنوف سینمایی به این مسئله انتقال اعتراض کردن، اما در خود اهالی سینما هم این اقدام طرفداران خودشو داره. اونها چه بحثی رو مطرح میکنن؟
دقیقاً این هم نکته هست. با اینکه تو هم توی ابتدای صحبتمون اشاره کردی که 26 صنف سینمایی از خانه سینما اعتراض کردن به این انتقال که چیزی حدود 5000 عضو رو شامل میشه، ولی برخی تهیه کنندگان سینما که آدم‌های شاخصی هم توشون وجود دارن، خودشون از کسانی بودن که این ماجرای این که صدا و سیما الان عنوان کنه که ما صاحب تولید و نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی هستیم، توی این انتقال نقش داشتن. چند تا دلیل داره این کاری که این تهیه کنندگان کردن. یکی مسئله دستمزدها هست. اونا اعتقاد دارن که از وقتی که این بحث نمایش خانگی و تولید سریال ها به راه افتاده، دستمزد عوامل سینما به خصوص بازیگران خیلی بالا رفته. دومین نکته هم این هستش که اونها این مسئله رو یک تهدیدی برای سینما میدونن، یعنی میگن که و اگر که این سریال ها به این شکل گسترده تولید و پخش بشه و مردم عادت بکنن به تماشای این سریال ها توی حالا چه از طریق DVD یا توی این سرویس های آنلاین، باعث میشه که مردم سینما نرن و فیلم ها با فروش پایینی مواجه بشه.
مصاحبه‌ام را با مهدی طاهباز شنیدید. ادامه گزارش ها رو پی میگیریم. دیوان محاسبات کشور با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد گفت که قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی باید لغو شود. شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 به امید اسدبیگی و مرتضی رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری از همان هنگام انتقادهای شدیدی را به همراه داشته، اما دولت حسن روحانی بارها از آن دفاع کرده است. در همین ارتباط به گزارش هم گوش می‌کنید. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات روز سه‌شنبه در ارتباط با رأی این دیوان مبنی بر لزوم خلعیت از مالک هفت‌تپه گفت گزارش دیوان محاسبات بر مبنای تخلفات انجام شده در واگذاری شرکت و پس از واگذاری تنظیم شده و رأی بر همین مبنا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید بیت افری درباره تخلفات امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که او در جهت رفع تعهدات ارضی اقدام نکرد و بدهی خود به سازمان گسترش و نوسازی را هم نپرداخت. اما بر اساس گفته های این مقام دیوان محاسبات کشور، امید اسدبیگی تخلفات دیگری هم داشته است، مانند پایبند نبودن به قرارداد واگذاری، پایین آوردن سطح تولید و سوق دادن شرکت به اهداف خارج از اهداف تعیین شده. او اشاره کرد که اگر خریدار به تعهداتش عمل نکند، سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی امر باید واگذاری را فسخ کند و شرکت را به دولت بازگرداند. بر اساس این گزارش، رأی دیوان محاسبات کشور به اطلاع وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی رسیده است و آنها باید مراحل قانونی خلعیت را انجام دهند. یک روز پیشتر دیوان محاسبات کشور در بیانیه‌ای با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد از شرکت نیشکر هفت‌تپه گفته بود که قرارداد واگذاری این واحد به بخش خصوصی به دلیل تخلفات و انحرافات انجام شده باید لغو شود. دیوان محاسبات از جمله به ابهام در قیمت گذاری، اهلیت نداشتن مدیریتی خریداران، پرداخت نشدن تعهدهای پرداخت اقساط قرارداد و بدهی 100 میلیارد تومانی و نیز استفاده از منابع مالی شرکت در خارج از اهداف صنعت نیشکر اشاره کرد. این مطالب در شرایطی ابراز شده است که پیش از این امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، از عملکرد خود در این واحد دفاع کرده بود. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. از همان زمان تردیدهایی درباره اهلیت خریداران مطرح شده بود. پس از آن هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه در پی تعویق‌های پیاپی مالک خصوصی شرکت در پرداخت دستمزدها و مزایایشان تبدیل به جدی‌ترین مخالفان مالکیت خصوصی این واحد شدند. در این ارتباط شعار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه به خواسته اصلی هزاران کارگر تبدیل شد. با این همه دولت حسن روحانی از واگذاری شرکت به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی حمایت کرده است. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ساکن کانادا، درباره مخالفت دولت حسن روحانی با لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه عقیده دارد.
کلیه این خصوصی سازی ها با نظر دولت انجام شده، اون شرکت ها دولتی بودن، دولت واگذار کرده به بخش خصوصی و امروز میخواد شانه خالی کنه. چطور اینا میگن که اهلیتش مشخص هستن؟ اون شکل واگذاری این شرکت رو، حتی ماهیتشون از شکلش هم که کسی نگاه کنه ببینید، اسدبیگی 29 ساله 30 ساله با اون شریکش که آدم زیر 30 سال، از کجا اینا به چه کاری مشغول بودن که 10 میلیارد پول تونستن پس انداز کنن تو این جامعه اگر به رانت و به کارهای غیر قانونی دسترسی نداشتم؟ اینه که از اون شکلگیری این قضایای واگذاری به بخش خصوصی یک مسئله بوداری بوده. افرادی که اومدن این مزایده و مناقصه ها رو به قول خودشون برنده شدن، افراد مسئله داری بودن و همه با هم دستون در یک کاسه است که شیره جان مردم رو بمکن و مردم در تنگنا زندگی کنن.
در این حال آخرین ضربه به مالکیت خصوصی در شرکت نیشکر هفت‌تپه افشای سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی بود که همراه با 9 تن دیگر در حال محاکمه هستند. هرچند که امید اسدبیگی به شرط پرداخت دستمزدهای موقتی کارگران آزاد است و این در شرایطی است که هنوز 2 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده و از همین رو آنان در جریان اعتصاب اخیر خود خواستار بازداشت فوری او شدند. در این حال شرکت نشکر هفت‌تپه تنها واحدی نیست که پس از خصوصی سازی در ایران با مشکلات فراوان مواجه شده است. در این مورد می توان به مثال های کارخانه های هپکو و آذراب در عراق، پلی اکریل اصفهان، ماشین سازی تبریز و گروه صنعتی فولاد ایران در اهواز اشاره کرد. تنجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. از شما دعوت میکنم که 45 دقیقه دیگر به مجله خبری ما که ساعت 9 و 30 دقیقه به وقت پراگ و ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران پخش میشه گوش کنید.